بحث المستثنیات من حرمت بیع الاعیان نجسه، که در بحث اعیان نجسه مرحوم شیخ 8 مسئله داشتن در مورد خود اعیان نجسه که بحثش به لطف خدا تمام شد. 4 مسئله هم دارن در مورد مستثنیات از بیع اعیان نجسه که می فهمون و اما المستثنا من الاعیان المتقدمه فهی 4، از این اعیانی که تا الان در موردش صحبت شد که اعیان نجسه بود 4 مورد استثناء میشه که تذکرو فی مسائل 40، که در 4 مسئله مجزان بحث میشه. مسئله اولاش در مورد بیع مملوک کافر هست. مملوک به معنی عبد و عمه. خب عبد و عمه کافر آیا بیعش جائزه یا نه؟ که میفرمایید مستثنیاته، یعنی بیعش جائزه. ما تا الان میگفتیم اعیان نجسه بیعش جائز نیست، ولی این مورد استثناء شده، مملوک کافر بیعش جائزه. لذا مسئله اولا عنوانش اینه که یجوز و بیع المملوک الکافر اصلیان کانه ام مرتدن ملیان بلا خلاف ظاهر بل دعی علیه الاجماع. ببینید کافر رو در یه تقسیم بندی تقسیم میکنم به کافر اصلی و کافر عارضی. خب کفر اصلی یعنی چی؟ یعنی از اصل کافر بوده، هیچ وقت اصلا بوی اسلام هم نچشیده، خب بوی اسلام هم به مشامش نرسیده، این کافر اصلی میشه. در مقابل کافر عارضی، کافر عارضی یعنی کسی که مسلمان بوده بعد کافر شده. حالا خود همین کسی هم که مسلمان بوده بعد کافر شده گاهی اوقات هست که مرتد بهش میگن دیگه، مرتد. گاهی اوقات مرتد ملیه، گاهی اوقات مرتد فطریه. مرتد این هم اسمش خود چه دیگه، ملت در زبان عربی معنی دینه، فطرت معنی خلقته. خب مرتد ملی یعنی کسی که از ملت اسلام خارج شده، یعنی داخل در ملت اسلام شده بوده، داخل در دین اسلام شده بوده، الان از دین اسلام خارج شده. مرتد فطری یعنی کسی که از خلقت اسلامی خارج شده، یعنی خلقتاً مسلمان بوده. خلقتاً یعنی چی؟ از زمانی که نطفش منعقد شده، از زمانی که نطفش منعقد شده منهین انعقاد نطفه، از خلاصه اول خلقتش مسلمان بوده، بعداً از اون اختزای خلقت خودش اسلامی که اسلام خلقتی و فطرتیش بوده خارج شده. خب که طبیعتاً مرتد ملی اونایی میشن که قبلاً کافر بودن اومدن مسلمون شدن بعد از اسلام خارج میشن. مرتد فطری کسایی که از اول مسلمان بودن، بچه مسلمان بودن دیگه، پدر مادرشون مالی، یکی از پدر مادرشون مسلمان بوده، این چی هست؟ مسلمان میشه ولو خودش هم هنوز شهادتی نگفته، این محکوم به اسلامه. لذا اگر بعدا از اسلام خارج بشه این خرج عن فطرت الاسلام، از خلقت اسلامی خودش خارج شده، برخلاف اون یکیه. اون یکی اصلا خلقت اسلامی نداشت، خلقتش خلقت چی بود؟ خلقت کفر بود. خارجم که میشه ان خلقت الاسلام خارج نمیشه، بلکه از ملت الاسلام خارج میشه، یعنی از فقط از دین اسلام داره خارج میشه، از مقتضای خلقت اسلامی خودش خارج نشد. خب بله برای ارتداد، ارتداد که شهادتی نمیخواد که ها چی؟ نه نه نه، اگر ببینید اگر محکوم به اسلام باشه، یعنی از مسلمین متولد باشه، یا بالاخره از مسلمین و کافرین متولد شده باشه، همین کافی است برای اسلامش. خب ولو شهادتن هم نگفته باشه، ولو شهادتن هم نگفته باشه و از اسلام خارجی مرتده. آره عرضم به محضرتون که مرحوم شیخ کافر اصلی رو میفرمان تو صدر مسئله که مطرح میکنم، ببینید میفرمان یجوز و بیع المملوک الکافر اصلیان کنه ام مرتدن ملیان و مرتد ملی. خب این یه خورده دیگه هم مقدمه رو توضیح بدم. ببینید در مورد حکم مرتد یه تفاوتی فقها قائل هستن بین حکم مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری رو میفرمان به محض ارتداد، خب به محض ارتداد حکم وجوب قتل برایش ثابت میشه، یعنی تا مرتد شد قتلش واجب میشه، اموالش به ارث میرسه، زنش هم چی میشه؟ زنش هم ازش جدا میشه و زنش باید عده وفات نگه داره. خب باید عده وفات نگه داره در مورد مرتد فطری. ولی مرتد ملی اینطور نیست. مرتد ملی مهلت بهش داده میشه، مهلت بهش داده میشه تا توبه کنه. اگر توبه کرد، حالا در مورد زنش، زنش عده طلاق نگه میداره، اگر تا عده طلاق زنش میاد تمام بشه توبه کرد، زنش هنوز زنشه، زنش میمونه. مدتی که کافر است حق مباشرت نداره ها، ولی اگر تا قبل از اینکه عده طلاق زنش تمام بشه این توبه بکنه و شهادت این بگه دوباره، با این زنش زن و شوهر میمونن. اموالش هم اینطور نیست که به ارث برسه. خب اموالش هم اینطور نیست که تا زنده است به ارث برسه. حدش هم متوقف بر توبه است. اگر توبه کرد حد ازش ساقط میشه، این هم حدش قتله. منطقه اگه توبه کرد با توبه میتونه حد از خودش دفع بکنه، ولی اگه توبه نکرد حد برش جاری میشه. همه این حرفایی که زدیم رفقا مربوط به مرد بود، در صورتی که اون مرتد مرد باشه. حالا این را شرلومان خوندید، من دارم به خلاصه ازش میگم. در صورتی که مرتد مرد باشه، ولی اگر زن باشه حکمش چیه؟ زن مرتد لا یقتل، یا به تعبیری لا تقتل، خب بلکه حکمش حبس ابده. خب حبس ابد اگر هم توبه کنه توبهش پذیرفته میشه، فرق هم نمی کنه که مرتد ان ملتن باشه یا مرتد ان فطرتن باشه، هیچ فرقی نمی کنه. در مورد زن هیچ فرقی نمی کنه. حالا اینجا توی بحث مملوک، مرحوم شیخ کافر اصلی و مرتد ملی رو تو اول مسئله تو قسمت یجوزو میارن. چرا؟ چون مرتد فطری رو جدا میکنن. چرا؟ چون مرتد فطری یه تفاوتی داره با مرتد ملی که به خاطر اون تفاوتش امکان داره کسی توی بحثش مناقشه کنه. تفاوتش چی شد با این توضیحی که دادیم خدمتتون؟ بله، مرتد فطری واجب القتل، ولی مرتد ملی واجب القتل نیست. به خاطری که مرتد فطری واجب القتله، از این جهت بعضیا در موردش اشکال کردن، شبیه مالی است که داره تلف میشه مثلا، از این جهت بعضیا در موردش اشکال کردن، لذا اینو شیخ جدا میکنه. اون دوتایی که بلا اشکال هست و خلاصه مسئلهش صاف و روشنه، یکی کافر اصلیه، کافری که اصلا روی اسلام به خودش ندیده، و یکی هم چی؟ مرتد ملی هست. این دوتا رو میفرمان که در مورد بیعش جائز هست و بلا خلاف ظاهر، یعنی من تو مسئله گشتم مخالفی برام پیدا نشد، مخالفی روشن نشد، پیدا نشد. بالاتر از این لا خلافی که من دارم میگم، بعضی ادعای اجماع هم کردن که این دوتا بیعشون جائزه و لیسه به بعید. یعنی ادعای اجماعی که بعضی ها کردن که در بیانم شده اجماع منقول، که شیخ انصاری که اول خودش میگه لا خلاف، اجماع رو میگه لیسه به بعیده، بعیدم نیست. خب بعیدم نیست که نه، حالا عبارات فقها هست دیگه، لا یبعد رو میگن فتوا هست. فقیه موقعی که لا یبعد میگن این به منزله فتوا هست، یعنی اول شیخ میگه لا خلاف، ولی بعد از اینکه بله دوی علیه الاجماع و لیس بعیدن، نفی استبعاد میکنه این رو، که انده خودش هم تمایل داره به اینکه در این مسئله اجماع شکلی گرفته. حالا وجه این که ببین، راه تحصیل اجماع رو داره شیخ اون یاد میده. خب راه تحصیل اجماع، وجه این که میگیم تو مسئله اجماع وجود داره چیه؟ شیخ میگه ما این مسائل متفرقه ای هست در مورد همین بحث عبید و اما، که این مسائل متفرقه رو اگر کسی مرور بکنه و اینها رو ببینه، توجه بکنه، اطمینان پیدا میکنه که چی؟ که تو مسئله بیع اجماعی است مسئله، و مسئله صافه تمام شده است. چند تا فرع فقهی میارن که این فرعهای فقهی متعدد رو اگر نگاه بکنیم و فتوای فقها رو درش ببینیم، مطمئن میشیم که مسئله اجماعی است. فرع اولش اینه، بحث استرقاق کفار. بحث استرقاق کفار یه مسئله ای است که به رقیت گرفتن کفار، اگه کسی کافری رو به رقیت بگیره، خب به رقیت بگیره، مالک اون کافر میشه. اگه کسی کافری رو به رقیت بگیره مالک اون کافر میشه. خب اگه مالک بشه، خب ملک دیگه، مالک اگر شد ملک، منفعت محللی مقصود هم داره، طبیعتا بهش میشه جائز. این مسئله که با استرقاق کفار انسان مالک اونها میشه، این یک. بله، هر جایی که بگیر حتی یه شروطی داره، گفتن استرقاق در صورتی که استیلاء تام من برش پیدا بکنه، صرف این که حالا یه کافری را آدم بگه آ بیا مصافحه کنیم، دستشو بگیر و قصد استرقاق بکنه، به این نمیشه. باید استیلای تام میان برش پیدا کنه. حالا قدیم ها اگر میرفتن از به فرض مثال از یه شهر دیگری یه آدمی رو میدزدیدن و میبردنش یه شهر دوری، طبیعتا استیلا بود چون ارتباطات کم بود. این آدم میدید که بخوادم فرار کنه بره، بخوادم بره شهر خودشون، دیگه دسترسی نداره، تو بیابون از بین میره، تلف میشه و اینها، استیلا بود. ولی الان در زمان ما مقدار این نمیشه. موردی که الان در زمان ما میتونه مثال بشه برای استرقاق که استیلا تام هم درش تحقق پیدا کنه، اینکه آدم بره بچه کفار رو سرقت کنه، بچه کفار رو بره برداره، بچه که چی نمیفهمه، این استیلا تام برش پیدا کرده، قصد استرقاق هم بکنه، البته کفار عرض کنم خدمتون که حربی، کفار حربی، اگه ذمی باشن نه، معاهد هم باشن باز نه، اگه کفار حربی که هیچ عهدی هم ندارن، هیچ عهدی هم با مسلمین ندارن، همچین بچه ای از اینها رو بره کسی عرض کنم بلهنگ کنه، این عرض کنم میتونه قصد استرقاق بکنه و این عبدش میشه، عمش میشه. خب البته حالا بحثش هم که آیا بحث کافر حربی و ذمی و اینها، اجمالا کفار رو تقسیم میکنم به کافر حربی و ذمی. حربی هم گفتم جلسه قبل دیگه، درسته؟ جلسه قبل بود گفتم یا نگفتم؟ آره که ذمی ها خب حقوق شبیه حقوق مسلمی دارن، مالشون و نفوسشون و عرض کنم اهل ایالشون در امان اسلام هستن. معاهدها در محدوده اون معاهده، مستأمن خلاصه حتی یبلغ مأمنه. خب یه شبهه‌ای هست که کفار در زمان ما خب ولو اهل ذمه هم نیستند، ولی با توجه به این عرض کنم پیمان‌های بین المللی که جمهوری اسلامی امضا کرده، خب یه پیمان‌های بین المللی است که جمهوری اسلامی داخل در اون پیمان‌ها شده، این یه شبهه‌ای است که با وجود اون پیمان‌ها اینام چی میشن؟ اینام به یک معنا معاهد میشن. آره، یعنی این که حالا در مورد کفار در فضای مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش که حالا حکومت اسلامی به این شکل نبوده یه حرفایی می‌زدیم، امروز دیگه ما حرفا رو نمی‌تونیم بزنیم. به یک معنا اینا همشون معاهد میشن، لذا نمیشه متعرض شد. این نکته فقط وجود داره، مگه حالا مثلا یه جایی مثل اسرائیل که ما اونجا رو به رسمیت نمی‌شناسیم و اینها رو اصلا کشور حساب نمی‌کنیم و خلاصه اینا رو قانونی نمی‌ذاریم، مگر فقط مثلا در اون یه مورد، ولی بقیه موارد حتی آمریکا و انگلیس رو هم با توجه به اینکه ما اینا رو بالاخره یه معاهدات بین‌المللی است امضا کردیم و اینا هم جزء اون معاهدات هستن، شاید شبهه این داره که همه معاهد باشن. نریم خیلی تو فروعات، بیایم تو مسئله خودمون که وقتمون کمه. ارشاد معذرتون می‌فرمایید که کافر اصلی و مرتد ملی رو شیخ اینجوری فرمودن، داشتیم مواضع مناسبه حاضر مسئله رو میگفتیم که یه موردش استرقاق کفاره، یه موردش شراء بعضه من بعضن، میشه بعضی از کفار از بعضی دیگر خرید. یه کافری میاد بچهش میخواد به من بفروشه، خب بچه خودش میخواد بفروشه، این خریدنش فقها میگن هیچ اشکال نداره، ازش بخر پول بهش بده، بعضی هم که خریدی اون بچهش میشه چی؟ میشه عبد شما، اگه دختر باشه میشه کنیز شما. عرض کنم و بیع عبد کافر، خب یه بحثی داریم، اگر یه عبدی خودش کافر باشه مولاش هم کافر باشه، اگه یه عبدی کافر باشه خودش کافر مولاش هم کافر، بعد این عبد اسلام بیاره، خب اینجا گفتن که تو بحث به مکره بود دیگه، یادتون باشه تو شهر لومه یکی از مثالای به مکره این بود که اون مولای کافر رو مجبور میکنیم که عبد کافر خودش که الان مسلمان شده رو بفروشه، که حتی اگه راضی هم نباشه مجبورش میکنیم اکراهن، خب راضی هم نباشه اکراهن مجبورش میکنیم که بفروشه، و از مواردی بود که به مکره میگفتن صحیحه. خب که خود همین هم دلیل است برای این که چی؟ این ببینید در نوی دلالتش به این شکله که این زمانی که مسلمان شده با اینکه مسلمانم هست، هنوز میگیم چی؟ هنوز میگیم اون مولای کافر مالکش هست و ازش باید بخریم، قبولم نمیکنه مجبورش کنیم. خب این به طریق اولا دلالت میکنه که زمانی که کافر بود چی بود؟ زمانی که کافرم بود ملک مولاش بود و قابلیت خرید و فروش داشت. حالا که مسلمانه میگیم بخریم، آزاد نیست و مفتی نمیشه از چنگش در آورد، به طریق اولا زمانی که کافرم بود همینطور بود. این هم یه مسئله. مسئله بعدی مسئله عتق کافره، که عتق رقبه کافره رو میگن صحیحه. ادخ رقبه کافره رو میگن سعی کافره صفت بر رقبه است. ادخ رقبه کافره رو میگن سعیه به زمینه یه قاعده. یه قاعده داریم که لا ادخ الا فی ملکن، انسان نمیتونه ادخ کنه مگر اینکه یه چیزی در ملکش باشه. خود همین که میتونیم ادخ کنیم کاشف از اینه که در ملکمونه. اگه ملکمون باشه خب، مملوک ما باشه، در ملک ما باشه خب، طبیعتاً عرض کنم خدمتتون که بیعش هم صحیحه، چون بالاخره ملک هست، منفعت و محلله مقصود هم داره، بیعش میشه صحیح. از این مثلا میشه فهمید. یه مسئله دیگه ای تو بحث خیار عیب مطرح کردن فقها، که اگر شما علیت خیار عیب یا خیار تدلیس، خیار تدلیس اصخایی میکنم، عیب نیست، تو خیار تدلیس مطرح کردن که اگر یه عبدی که علا ظاهر الاسلام هست، خب ظاهرش ظاهر مسلمونیه، شما میخرید میرید میبرید خونه مدت نگهش میدارید، متوجه میشید که مسلمون نیست، کافره، خب ظاهر مسلمونی داشته، یعنی طرف خلاصه بله بله تدلیس کرده و این رو به من انداخته. خب اینجا فقها گفتن که اگر ظاهر بشه که این مسلمان نیست و کافر هست، برای شما خیار تدلیس ثابته، خیار تدلیس ثابته و میتونید با خیار تدلیس به ایتون فسخ بکنید. خب همین که گفتن خیار ثابت است، کاشف از اینه که بیع صحیح بوده، خب و الان هم شما به خاطر خیاری که میتونید به همش بزنید. طبیعتاً ثبوت خیار فرع چی است؟ فرع صحت بیعه. حالا این چند تا مسئله خواستم ببینید، مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد طالب تک تک اینا رو خورده بیشتر از این چیزی که ما اینجا گفتیم. از مجموع این حرفا شیخ میفرماین که کسی اگه فقه رو متتبع کنه، این مسائل رو مراجعه کنه، اقوال فقها رو توی چند مسئله ببینه، که میبینه که بسیاری از فقها این مسائل رو قائل شدن، اینایی که الان گفتیم. از همه اینها اینا رو کنار هم بذاره، انسان کشف میکنه که این مطلب یه مطلب اجماعی است و خلاصه باش نظر معصوم کشف میشه که بیع عبد کافر مملوک کافر صحیحه. ببینید الاولا یجوز و بیع الکافر مملوک الکافر ولیس ببعیدن کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبه لهذه المساله. کسی اگر تتبع کنه در مواضعی که مناسب با این مسئله هست، چند تا مثال میزنم برای مواضع مناسبه، کسترقاق الکفار، یه مثالش اینه، به رقیت گرفتن کفار، که هر کسی کافری رو به استرقاق بگیره، خب استیلا برش پیدا کنه و نیت استرقاق کنه، قصد استرقاق کنه، اون میشه چی؟ میشه ملکش، پذیرفتن اینو فقها. این مسئله. مسئله دوم، و شراء بعض من بعض، بچه کافر رو از باباش بخری، خب فقها فهموندن صحیحه این بیع، اشکالی نداره. و بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولاه الکافر، خب فروختن عبد کافر موقعی که اسلام میاره، خب بر مولای کافرش، یعنی مولای کافرش رو مکره بکنیم بر اینکه این عبدش رو بفروشه. بیع العبد الکافر اذا اسلم، ولی این اسلمه علا رو متعلق به اسلمه میتونیم بگیریم، اسلم علا مولاه الکافر، یعنی اسلام بله متعلق به بیع هم میتونیم بگیریم، بله بیع العبد الکافر اذا اسلم علا مولاه الکافر، یعنی عرض کنم خدمتتون بله که مثلا یه اکراهی اینجا تضمین شده، بیعش کنیم اکراهن علا مولاه الکافر، خب بیعش کنیم عبد کافر رو اکراهن علا مولاه الکافر، که جز مستثنیات بحث بیع مکرهه که 5-6 مورد میشمردن تو شرعنامه، یکیش اینه. و عتق الکافره، کافره اینجا صفت برای رقبه است، عتق رقبه کافره به زمینه چی؟ به زمینه اون قاعده که لا عتق الا فی ملکن. و بیع المرتد، خب که اینم باز دوباره مسئله است که بعضی از فقها مطرح کردن مسئله بیع مرتد و گفتن جایزه، خب که حالا این اصلا خود همین مدعای ما هست دیگه، این مسئله شیخ گفتن مواضع مناسبه، این مناسبه نیست، خود همین مدعای ما هست، بخشی از مدعای ما هست بیع مرتد. و ظهور کفر العبد المشترى علی ظاهر الاسلام، عبدی که خریده شده و علی ظاهر الاسلام بوده، این اگر ظاهر بشه که این کافر هست، فقها گفتن که خیار ثابته. از این که گفتن خیار ثابت میشه معلوم میشه که اصل بیع صحیحه. و غیر ذالک که حالا مسائل دیگری هم هست که اگه اینا مراجعه کنیم اطمینان پیدا میکنیم که مسئله اجماعی است در فقه شیعه. خب تا الان در مورد مرتد ملی و کافر اصلی صحبت کردن و میفهمن. و کزل فطری و علل اقوا، فطری هم علل اقوا شبیه ملی هست، فطری و ملی هیچ فرقی با هم دیگه توی مسئله ندارن. بله ظاهر، خب و بله ظاهر. اینجا یه مطلب دیگه شیخ میخوام مطرح بکنم. میفرمان که فطری، در حقیقت نکته این که ما فطری رو اومدیم جدا کردیم از ملی، نکتهش چی است؟ شیخ میفرمان که از جهت کافر بودن و از اعیان نجس بودن، از این جهت فطری هیچ فرقی با ملی و بفرمایید کافر اصلی نداره، از این جهت هیچ فرقی نداره. لذا همون لاخلافی که در مورد ملی و کافر اصلی میگفتیم، همون لاخلاف رو توی بفرمایید توی فطری هم از این جهت ها، از این جهتی که از اعیان نجسه هست، خب از این جهت اینجا میتونیم مطرح بکنیم. بله مرتد فطری از یه جهت دیگه محل کلامه، از یه جهت دیگه محل کلامه که از اون جهتش چیه دیگه لاخلاف نیست. اون جهت دیگرش چیه؟ از این جهت که این در معرض تلفه، مرتد فطری. خب چون فقها میگن مرتد فطری توبهش هم قبول نمیشه دیگه، اگه کسی مرتد فطری باشه اون سه تا مطلبی گفتیم، مالش به ارث نمیرسه، مالش به ارث میرسه عذرخواهی میکنم، زنش ازش جدا میشه و حد قتل برش واجب میشه، قتلش واجب میشه، توبهش گفتن پذیرفته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگه توبه کنه اینجور نیست که بگیم زنش دوباره زنش میشه، اموالش باز دورش برمیگرده، حد ساقط میشه، این توبه قبول نمیشه. منظور قبول، قبول اندل فقها است، دقت بکنید. بله بینه و بین الله اگه توبه کنه خدا کریمه میبخشدش، ولی از نظر احکام فقهی توبهش پذیرفته نمیشه. یعنی اون سه تا حکمی که گفتیم مترتب میشه بر ارتدادش، اون سه تا حکم دیگه بر نمیگرده. خب دیگه بر نمیگرده. لذا این هزاری هم توبه بکنه، از اولیاء الله هم بشه، بعد از اینکه توبه کرد از اولیاء الله هم بشه، حد ارتداد برش واجبه که جاری بشه. بنابراین این در معرض قتله، این آدم آدمی که در معرض قتله. و چطور ما یه کالایی رو که میگفتیم منفعت نداشته باشه، خب منفعت مقصود نداشته باشه، بهش باطله. خب این که چی؟ هر آنی در معرض این است که جانش گرفته بشه، اصلا وجود نداشته باشه. منفعت چیه؟ هر آنی در معرض این است که دیگه اصلا وجودی نداشته باشه. لذا این رو هم از این جهت مدن گفتن برخی که از این جهت در شبهه است و بهش باطله. و کذل فطری، من یه خط دیگر هم بخونم بعد بریم ادامهش توضیح بدم خدمتتون. و کذل فطری و علی الاقوا بل ظاهر انه لا خلاف فیه من هذا الجهه، از این جهت، از جهت کافر بودن، اینم لا خلاف فیه. و ان کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض تلفه، حال چرا در معرض تلفه؟ لوجوب قتلی، چون قتلش واجبه، مرتد فطری توبهش قبول نمیشه و قتلش واجبه. بله کزل فطری یعنی همین حرفی که در مورد ملی و اصلی زدیم، در مورد فطری هم داستان همینه، یعنی یجوز به اوهو. خب یجوز به اوهو، البته خب ادامه تو ادامه توضیح داده میشه که بله نه شیخ که نظرش اینه که کلا مشکل نداره. ببینید شیخ انصاری نظرش اینه که کافر اقوا که داره میگه، فتوای خود شیخه، کافر مرتد فطری بهش هیچ مشکلی نداره، نه از جهت بفرمایید کفر و نجاستش و نه از جهت در معرض قتل بودنش. خب منتها از جهت کفر و نجاستش میگه چی؟ میگه ظاهر اینه که این نظر من تنها نیست، من تنها نیستم که میگم از این جهت اشکال نداره، همه دیگران هم همین میگن. منتها از اون جهت دیگرش که در معرض قتله اختلاف بین فقها، بعضی از بزرگان اشکال گرفتن ولی من شیخ انصاری اشکال نمیگیرم از جهت در معرض قتل بودن. حالا میرسیم ایشالله. شیخ تشبیه میکنه میگه مثل عبد مریض، اگه عبد مریضی باشه صاحبش بخواد بفروشه، مریضی هست که دکتر جواب کردم است، دکتر میگه این مثلا 20 روز دیگه میمیره. خب این همه فقها میگن بهش صحیحه، میگه اینا مثل همون دیگه، چطور اونجا صحیحه اینم صحیحه. حالا تشبیهی است، میرسیم بیشتر توضیح میدیم. خب بله ببینید همین مقدار که الان عقلا حاضرن در مقابلش پول پرداخت بکنن، منفعت مقصدش هم ببینید، منفعت مقصدش همش کار کردن که نیست که، عبد منافع مقصدی متعددی داره. مثلا یکی از منافعش اینه که اینو عتق کنه انسان، همین عبد رو اگر عتق کنه به عنوان کفاره یا به عنوان ثواب، بالاخره اینم خودش منفعت مقصدی هست دیگه، برای عتق بگیره این رو برای اینکه آزادش بکنه. حالا یه چیز دیگه هم هست باز در مورد عبد، اسلام خیلی عرض کنم خدمتتون که یه قاعده هست، حالا بعدها تو مکاسب شیخ این رو اشاره میکنه، یه قاعده تغلیب در مورد بحث عبد وجود داره که این جاهایی که تو مسائل شرعی مردد میشیم بین این که یه مسیر رو انتخاب بکنیم که نتیجه اون مسیر باقی موندن این عبد در رقیته، یا مسیر رو انتخاب کنیم که نتیجهش راهی باز بشه برای آزادی این عبد. خب غالبا در این موارد اون جنبهی ترجیح پیدا میکنه که راهی برای آزادی این عبد پیدا بشه، که شیخ بعدها داره این رو تو مکاسب دو سه جا داره از مرحوم علامه و دیگران نقل میکنه، قاعده تغلیب. خب تغلیب یعنی جانبی که راهی برای آزادیش فراهم بشه اون رو تغلیب میدن. خب ببینید عبارت رو، اگه زمان از بچه هایی که این در رو ببنده صدا میترسن بره بیرون مزاحمت ایجاد کنه، خدا خیرتون بده. بله نه واجب القتل است، حد و عرض کنم خدمتتون که بس حد ارتداد بدون اذن حاکم نمیشه. خب حد و کلن حدود بدون اذن حاکم نمیشه. حالا بعضی از مواردش هست که هر کسی میتونه بکشه، بس مرتد و بله 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 مرتد. حالا محدور الدم که محدور الدم هست، منتها این که چون نه تو حد زنا اینطور نیست، بعضی از مواردش هست که حالا مرتد و هر کسی هم میتونه بکشه، منتها همه فروزش نیست. حالا اگه فقیه، بله فقیه اعلام بکنه خب اون مشخصه، چون حالا اصل ارتداد دقت بکنید، خود اصل ارتدادم اگر محکوم به ارتداد بشه کسی، یه وقت هست محکوم به ارتداد شه، یه وقت هست نه. شما شنیدید که کسی حرف کفرآمیزی زد، به صرف اینکه شما میشنوید کسی حرف کفرآمیزی میزنه، خیلی وقتا هست این دستی فقیه بدید میگه این ارتداد نیست. خب لذا خب اونجایی که حکم به ارتداد نشده باشه، خب اونجایی که خیلی روشنه که هر کسی نمیتونه، اونجا یک حکم به ارتداد شده همون هم جای تعامل داره، مقداری بعضی صورش متفاوته. بیایید اینجا خیلی تو فروات نریم، بنزه کافی بحث اصلی داره. و کذا الفطری علی الاغوا بل ظاهر انه لا خلاف فیه من هذا الجمیع. علی الاغوا که میگن شیخ میگن این نظر من اینه، دقت بکنید موقعی که میگن کذا الفطری علی الاغوا، این نظر من اینه که فطری هم بیعش چی است؟ جایزه. بل ظاهر دیگران چی میگن؟ دیگران چی میگن؟ میگه دیگران دو جهت داره، یکی از این جهتی که جهت کفرشه، یکی از جهت دومه. از جهت کفرش ظاهرا دیگران هم فرقی نه، بله همونطور که تو قبلی گفتیم لا خلاف، اینجا میگیم لا خلاف یعنی کفرش رو مانع بی نمیدونن دیگران. البته استظهار شیخ دیگه، ظاهرش اینه که کفرش رو دیگران مانع نمیدونن، بلکه از یه جهت دیگری مباحثه کردن سرش. بله ظاهر انه لا خلاف فی من هذا الجه و امکان فی کلام من حیث کونهی، چی؟ من حیث کونهی فی معرض تلف. چرا فی معرض تلف؟ لوجوب قتلهی. ولم نجد من تعمل فیه من جهت نجاستهی، ما کسی رو ندیدیم از فقها که از جهت نجاستش تعمل کرده باشه. البته بله یه نفر رو دیدیم، یه نفر دیدیم که از عبارتش برمیاد که این کبرا در ذهنش بوده. خوب دقت کنید، یکی از بزرگان رو دیدیم که از عبارتش برمیاد که این کبرا در ذهنش بوده که در مورد عبد کافر هم، در مورد عبد کافر هم نجاستش مانعیت میتونه داشته باشه. لکن ببینید اون بزرگم کی است؟ مرحوم کاشف القطاع هست که زیل یه کلامی داره مرحوم علامه تو قواعد، اون اموالی که اشیایی که بیعش جائز نیست، خب تو همین موارد مکاسب محرمه یکی از چیزایی که بیعش جائز نیست، ایشون میگه مالا یقبل و تطهیر من النجاسات، میگه اون نجاساتی که قابلیت تطهیر ندارند. خب مرحوم کاشف القطاع تو شرح قواعدش که طبیعتا کاشف القطاع دو تا کتاب معروف داره، مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع دو تا کتاب معروف داره که شیخ هم مرتب از این دو تا کتابش نقل میکنه، یکی از دو تا کتابش شرح القواعد، یکی از دو تا کتابش همون کشف القطاع معروفه که به خاطر این کتاب اصلا اسم ایشون هم لقب ایشون هم شد کاشف القطاع، چون کتاب کشف القطاع رو نوشته بود اسمش گذاشتن، لقبش گذاشتن کاشف القطاع. شیخ جعفر نجفیه، شیخ جعفر یه فامیلی هم داره آل نمیدونم چی یادم رفته، حالا بالاخره به خاطر این کتاب کشف القطاع به خاطر این اسمشون گذاشتن. تو کتاب شرح قواعدشون که شرح قواعد مرحوم علامه، ذیل این عبارت که مرحوم علامه فرموده از مواردی که تکسبش حرامه مالا یقبل و تطهیر من النجاسات، ذیل این عبارت مرحوم کاشف الغطا فرموده این فرمایش علامه احتراز هست از ما یقبل و تطهیر. خب حالا اون چیزا هم که یقبل و تطهیر مثال میزنه، میگه از چیزایی که یقبل و تطهیر مرتده، کافره. خب کافر چون نجاستی است که یقبل و تطهیر قبول تطهیر میکند، خب حتی اگر مرتد باشد و حتی اگر مرتد به فطری باشه. کاشف الغطا اینجا نظرش خلاف مشهوره، مشهور میگن مرتد فطری قبول توبهش قبول نمیشه، لذا تمام احکام فقهی که با کفرش اومده به جای خود باقی میمونه، ولی کاشف الغطا میگه نه، توبهش قبول میشه و بعد از اینکه توبه کرد از نجاست بیرون میاد، دوباره طاهر میشه. خب کاشف الغطا میگه بنابر نظر اصح ما که کفار قبول تطهیر میکنن، حتی مرتد فطری قبول تطهیر میکنه، لذا بیعش، بیع مرتد چی میشه؟ جائز میشه. چرا؟ چون اینا یقبل تطهیرن. خب ببینید کسی که این حرفو داره میزنه، رفقا، کسی که این حرفو داره میزنه معلوم میشه پس زمینه ذهنیش چیه؟ پس زمینه ذهنیش اینه که نجاست، بله نجاست کافر، نجاست مملوک کافر مانعه. خب مانعه، بله اگر این مانع قابل برطرف شدن باشه مشکلی نداره، ولی اگه قابل برطرف شدن نباشه مانعیتش چی است؟ سر جای خودش هست و بیعش صحیح نیست. یعنی این در ذهن مرحوم کاشف الغطا بوده که نجاست مانعیت داره و به خاطر این گفته بیعش صحیحه، که این نجاست گفته قابل رفعه، قابل برطرف شدنه. و یادتون باشه مسئله سامنه تو عیان نجسه چی بود؟ مسئله سامنه این بود متنجساتی یا نجاساتی که بفرمایید قابلیت تطهیر ندارند، اگر نجاست قابلیت تطهیر داشته باشه میگفتیم بهش صحیحه. خب اونجا یه حرف میزدیم دیگه. مرحوم کاشف الغطا فرموده که ذیل کلام علامه این نجاستش قابل تطهیره، بنابراین نتیجهش این میشه که ایشون ما نجاست رو مانع میدانسته. خب شاهدش هم اینکه شاگرد ایشون مرحوم آسد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، خب همین حرف کاشف الغطا رو زده، همین حرف کاشف الغطا رو زده و منتها این نکته‌ای که مرحوم کاشف الغطا داشته که میگفته مرتد فطری توبهش قبول میشه و با توبه طاهر میشه، این روشون قبول نداشته و در نتیجه چی گفته؟ گفته بهش باطله، گفته بهش باطله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نجاست دارد و نجاستش قبول تطهیر نمی کند. حرف استادش زده، ولی چون تو اون مسئله فرعی نظرش با استادش فرق داشته، نتیجهش مطابق استادش نشته، لذا شیخ هم تعبیر میکنن بالغه، ایشون مبالغه کرده. حالا رو عبارت مشخص میشه معنی مبالغه هم چیه. میگن ولم نجد من تعمل فیه من جهت نجاستی، این جهت دوم رو میگن ما ایش که پیدا نکردیم که تعمل کرده باشه. ادا ما یظهر من بعض الاساطین، البته حالا طبیعتا دو نفری که بعض الاساطین که کاشف الغطا باشه، یکی هم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه که شاگرد ایشون باشه که حالا ادامهش میاد. ادا ما یظهر من بعض الاساطین، اینم یظهر یعنی از کلامش در میاد، صراحتا نفرموده این رو، از کلامش در میاد. فی شرح علی القواعد حیث احترز به قول العلامه، اونجایی که ایشون احتراز کرده و فرمایش علامه که فرموده ما لا یقبل و تطهیر من النجاسات، مرحوم علامه مواردی که بیعش صحیح نیست، بیعش حرامه، اونا رو میگفته. یکی از مواردش گفته مالا یقبل و تطهیر من نجاست، اون مسئله سامنه خودمون دیگه، مالا یقبل و تطهیر من نجاسات. مرحوم کاشف الغطا احتراز کرده با این قول علامه که مالا یقبل و تطهیر من نجاسات، احتراز کرده از چی؟ اما یقبله، از اون اشیایی که قبول میکنه تطهیر رو، ولو بالاسلام، همیشه که قبول تطهیر با آب و آفتاب و خاک نیست که، نه اسلام هم چی است؟ یکی از مطهرات دیگه، مطهراتی که میخوام بشمانه یکیش اسلام دیگه. حالا ولوش هم گفتن علتش اینه که مطهری است که فقط یک نجس نجاست رو پاک میکنه، بقیه نجاسات پاک نمیکنه، برخلاف آب که چی؟ عموم نجاسات رو پاک میکنه دیگه، حتی خود کفر رو پاک نمیکنه، نجاست ملاقی کفر رو، ملاقی کفار رو پاک میکنه آب. اما یقبل و مثلا خود کلب رو پاک نمیکنه آب، میگه آب گفتن جمیع نجاسات رو پاک میکنه، این بله کفر رو پاک نمی کنه، سگ رو پاک نمی کنه. در مورد اینها منظور اینه که چیزی که ملاقات با اینها پیدا کرده و نجس شده اینها رو پاک می کنه. عرض کنم به معذرتون که می فرمون ولو بالاسلام کل مرتد ولو ان فطرتن علا اصح القولین، که کاشف الغطا میگه مرتد، حتی اگر مرتد فطری باشه علی اصل قولین، که اصل قولین چی است؟ اصل قولین طبق نظر ایشون اینه که مرتد فطری هم با توبه پاک میشه، دیگه نجس باقی نمیمونه. بنا نهاده ایشون جواز بیع المرتد علی قبول توبته، بل بنا، خب بل ترقی میکنه، فقط مرتد نه، کلن بل بنا جواز بیع مطلق الکافر علی قبوله للطهره بالاسلام، گفته کافر بیعش جایزه به خاطر اینکه کافر از اون اشیای نجسه ای است که قبول طهارت میکنه، خب چون قبول طهارت میکنه بیعش جایزه. و انت آها، خب این تا اینجا، این تا اینجا، پس رفقا روشن شد که پس مدار رو مرحوم کاشف الغطا بر چی قرار داده؟ بر اینکه این نجاستش قابل تطهیره. شیخ انصاری یه نقدی میکنه کاشف الغطا رو، میگه که شما اگر با فقه شیعه آشنا باشید، البته کمتر هم پیش میاد اینجوری به کاشف الغطا بگه، و انت خبیرون به یه طلبه‌ای که داره مکاسب میخونه بگه تو خوب بلدی این رو، خب که حرف کاشف الغطا نتیجهش غلط میشه. ایشون میفرماید که شما اگر با فرمایشات فقها آشنا باشید، برید تتبع کنید فرمایشات فقها، اینو میابید، به روشنی این رو پیدا میکنید که اینها که اومدن گفتن بیع عبد کافر جایزه، نه از این باب است که قبول تطهیر میکنه، بلکه چی؟ شبیه کلبه. فقها کلب رو هم میگن بیعش جایزه، خب همونطور که کلب رو گفتن بیعش جایزه، که به خاطر چی گفتن بیعش جایزه؟ به خاطر که نجاستش مانع از منفعت مقصودش نیست. این رو هم که گفتن جایزه، نه از این بابه که نجاستش قابل تطهیره، بلکه از این بابه که شبیه کلب نجاستش مانع از منفعت مقصودش نیست. بنابراین این مطلبی که در فرمایش مرحوم کاشف الغطا است غفلت شده و سهو قلم ایشون بوده که اینجوری فرموده. و انت خبیرون به ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافره نظیر حکمهم به جواز بیع الکلب، شبیه حکمشون هست به جواز بیع کلب، لامن حیث و قابلیتی لتطهیر نظیر الماء المتنجس، نه از باب این که قابلیت تطهیر داره شبیه آب متنجس که چون میشه طاهرش کنی بهش میگن صحیحه. خب و ان اشتراطهم قبول التطهیر، این ان خب میگن نه از این باب است، بفرمایید اونورشو شما بگید از چه بابیه؟ پس از باب اینه که احسنتم، نجاست مانع منفعت مقصودش نمیشه، از این باب شبیه کلب دیگه، کلب نجاست مانع منفعت مقصودش نمیشه. خب انت خبیرون به انه و انه، این انه اتفر اون انه اولیه، شما خبیر هستید نسبت به این مطلب و نسبت به این مطلب که و انه اشتراط قبول تطهیره انما هو فیما یتوقف الانتفاع بهی علی طهارتهی، این در مورد اون کالاهاییست که انتفاع بهش متوقف بر طهارته، اگر طاهر باشه انتفاعش جایزه، طاهر نباشه انتفاعش حرامه. خب لیتصف بالملکیه، تا اینکه گفتن مشروط به اینه که قبول تطهیر کنه تا متصف ملکیت بشه، چون اگر قبول تطهیر نکنه متصف ملکیت نمیشه، ولی اگه قابلیت تطهیر داشته باشه متصف ملکیت میشه. لا مثل الکلب والکافره المملوکین مع النجاست اجماعا، این مربوط به امثال کلب و کافر که با وجود نجاست هم ملکیت دارند، خب ملکیت دارند و بفرمایید منفعت محلله مقصوده دارند، خب شامل امثال اینها نمیشه، فقها توی امثال اینها نگفتن. خب اجماعا لا مثل الکلب والکافر المملوکین مع النجاست اجماعا. و بالغ تلمزه، این دو خط دیگر هم بخونم تا سر لا اقول، چون این هم رو توضیح شدم ساده هم هست. بله نه نه نه، مملوکه اینه، اجماعا میخوره به مملوک بودنشون، کلب و کافر با وجود اینکه نجس هم هستن اجماع داریم برای اینکه مملوک صاحبشون هستن. خب ببینید در اینکه مملوک صاحبشون هستن هیچ بحث نیست، کلب و کافر هر دوتاشون مملوک صاحبشون هستن، اونی که سرش بحثه بحث بیعه، خب ولی مملوک بودنش اجماعی هیچ بحث سرش نیست. لا مثل الکلب والکافر المملوکین مع النجاست اجماعا. و بالغ تلمیزه، تلمیز کاشف الغطا که عبارت باشه از آس جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، ایشون مبالغه کرده، سه جواد عاملی اهل جبل عامل بوده، ایشون مبالغه کرده، علت مبالغه‌اش چیه؟ ببینید کاشف الغطا چی فرمود؟ فرمود معیار، معیار چی است؟ نجاست، و اینکه نجاست قابل تطهیر نباشد، اینه که چیکار میکنه؟ بی رو خراب میکنه. گفت معیار اینه. خب این کبرا تو صغراش چی میگفت؟ میگفت لکن این قبول تطهیر میکند، بنابراین بیعش جایزه. ولی شاگرد اومده چی گفته؟ گفته کبرا همون کبرایی که استاد گفت، ولی لکن شما قبول نداریم. معیار چی است؟ نجاست، نجاست غیر قابل تطهیره برای بطلان بی، لکن اینجا هم نجاستش چی است؟ قابل تطهیر نیست، در نتیجه بی جایز نیست. لذا شیخ از این تعبیر میکنه به مبالغه. مبالغش از این جهته که کاشف الغطا کبرا رو قبول داشت، ولی صغروی هم میگفت این از اون موارد نیست، لذا بیش جایزه. ولی شاگردش کبرای کاشف الغطا رو اخذ کرده، ولی صغروی هم گفت این از اون موارد است، از اون مواردی که قبول تطهیر نمیکنه، لذا بیش باطل. لذا تعبیر میکنه به بالغه. و بالغ تلمیزو فی مفتال کرامه فقال اما المرتد عن فطرتن، کافری که مرتد عن فطرتن باشه، خصوص این مورد رو گفته ها، اون کافر اصلی و کافر ارزم به حضورتون مرتد ملی رو نگفته. خب اما المرتد عن فطرتن فالقول به جواز بیعهی ضعیفون جدن، ایشون گفته چرا؟ لعدم قبول توبتی، چون توبهش قبول نمیشه، توبهش قبول نمیشه، یعنی اگر توبه هم بکنه اثر طهارت نمیاد پشت سرش. خب فلا یقبل و تطهیر. ثم ذکر جماعتا ممن جواز ممن جوز بیعه. بعد از اینکه خودش فتوا داده که بیعش قول به بیعش ضعیف است جدا، چون قبول تطهیر نمیکنه، یه عده ای از فقها رو که بیعش رو جایز دونستند رو ذکر میکنه، و بعدش هم میگه لعل اینا هم که گفتن بیعش جایزه به خاطر چی است؟ به خاطر که قائل بودن به این که بفرمایید توبهش قبول میشه و با توبه طاهر میشه. الا ان قال و لعل من جوز بیعه بنا على قبول توبتی، انتها کلام مرحوم عاملی. و تبعه على ذلك شیخون المعاصر، تبعیت کرده مرحوم عاملی رو بر این کلام، خب که قائل شده به چی؟ به این که اون کبرا که نجاست مانع از بیعه، نجاستی قبول تطهیر نمیکنه، و صغراش هم کافر، هم کافر مرتد هم توبهش پذیرفته نمیشه، و در نتیجه بیعه کافر مرتد چی است؟ باطله. تبعه یعنی تبعه اون تلمیزه فی مفتال کرامه رو شیخون المعاصر. شیخون المعاصر کیه؟ صاحب جواهر. شیخون المعاصر هر جو شیخ میگن، شیخ انصاری میگن، منظور صاحب جواهره. بعض الاساتین هر جو میگن منظور کاشف الغطا است. از کاشف الغطا همیشه با عظمت یاد میکنه شیخ، برخلاف صاحب جواهر که خیلی الفاظ خلاصه تعظیم براش نمیاره. شیخ معاصر، بعض المعاصرین تعابیر اینجوری میاره. و تبع و علی ذلک شیخون المعاصر. پس مجموعا سه نفر از فقها رو ما اینجا مطرح کردیم که چی؟ که اینها توی این توی از جهت نجاستش هم اشکال گرفته بودن، که از متأخرین بودن دیگه. بله مرحوم شبیه مفتال کرامه است دیگه، تبعیت که از صاحب مفتال کرامه، که این از عیان نجسه غیر قابل تطهیره. ببخشید کبرا اینه که عین نجس غیر قابل، ببخشید نجاسات غیر قابل تطهیر بهشون باطله این کبرا. و مرتد فطری هم از نجاسات غیر قابل تطهیره. چرا؟ چون توبهش پذیرفته نمیشه، با توبه طاهر نمیشه. خب یه استراحتی بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله در خدمتتون هستم. بفهم باش در خدمتتون هستم جانم. بله منفعت مقصودش متوقع بر طهارت نیست. آره بله
مثلا طهارت نیست، به نجاست طهارت داشتن نداره، اما یه سری چه تفاوتی با موقع بنسبت
ببینید این عرض کنم خدمتتون که چینش بحث مرحوم شیخ مبتنی بر همون عرض کنم